بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر صنایع لبنان به دست مردان مسلح ترور شد. عراق و سوریه روابط دیپلماتیک خود را از سر می گیرند. و اتحادیه اروپا و 6 کشور دیگر جهان توافقی 12 میلیارد دلاری برای ساخت راکتور اتمی فیوژن امضا کردند. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 30 آبان ماه 1385 برابر با 21 نوامبر 2006 میلادی است. ساعت 19، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در مجله شامگاهی امروز گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را از مریم منظوری می‌شنویم.
با سلام. پیر جمیل وزیر صنایع لبنان و یکی از رهبران مسیحی این کشور بعد از ظهر امروز به دست مردان مسلح در نزدیکی بیروت کشته شد. وی از رهبران جریان ضد سوریه در لبنان و فرزند امین جمیل رئیس جمهور پیشین لبنان بود. به گفته شاهدان عینی وی در اتومبیل خود در یک محله مسیحی نشین نزدیک بیروت هدف گلوله قرار گرفت. پیر جمیل به سرعت به بیمارستان منتقل شد، اما به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز اعلام کرد عراق و سوریه روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. آقای زیباری این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک امروزش با ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد. آقای معلم اولین وزیر خارجه سوریه است که پس از آغاز جنگ در عراق به این کشور سفر می کند. در این باره در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. امروز نمایندگان 6 کشور جهان و اتحادیه اروپا توافقی به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کردند. هدف از امضای این توافق ساختن یک راکتور اتمی گداخت هسته‌ای یا فیوژن آزمایشی است. نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه به منظور امضای این قرارداد با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه در این کشور دیدار داشتند. به دنبال تلفن یک فرد ناشناس و تهدید به بمبگذاری، تمامی پروازهای فرودگاه چیامپینو، دومین فرودگاه بزرگ روم، پایتخت ایتالیا، لغو شد. تلفن کننده ناشناس گفته بود بمبی در یک هواپیمای باری کار گذاشته شده است. محاکمه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا، که صبح امروز بدون حضور وی در شهر میلان آغاز شده بود، پس از دقایقی به دوشنبه آینده موکول گردید. آقای برلوسکونی به تقلب‌های مالیاتی و سوء استفاده‌های مالی متهم است. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل بازداشت منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را محکوم کرد. این فدراسیون گفت بازداشت آقای اوسانلو تلاشی برای نابودی یک فرد شجاع و نابودی تمامی حقوق اولیه اتحادیه اتوبوسرانی در ایران است. منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز یک شنبه 28 آبان در تهران بازداشت شد. جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه، امروز صدور احکام سنگسار در ایران را تکذیب کرد. سخنان آقای کریمی راد در واکنش به نامه فعالان حقوق زنان ایراد شد. نامه‌ای که از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد صدور حکم اسلامی سنگسار به جرم زنا را متوقف سازد. فعالان حقوق زنان می‌گویند علی‌رغم تعلیق این حکم، یک مرد و یک زن در ماه اردیبهشت گذشته سنگسار شدند و چندین تن دیگر نیز مجازات سنگسار در پیش رویشان قرار دارد. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازجویی از 21 روزنامه‌نگار در فرودگاه مهرآباد تهران را محکوم کرد.
با تشکر از مریم منظوری که ما را در جریان مهمترین خبرها گذاشت. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. سوریه و عراق توافق کردند برای آرام کردن اوضاع عراق روابط دیپلماتیک را از سر گیرند. گفتگویی داریم با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در لندن. دبیر کل سازمان ملل به ایران و سوریه هشدار داد به ایجاد صلح و ثبات در عراق کمک کنند. نگاهی به نتایج اولیه احراز و رد صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی در انتخابات شوراها و خبرگان در آذربایجان شرقی. کشته شدن یک خرده فروش در مناطق کردنشین ایران در گفتگو با یک روزنامه‌نگار کرد. نگاهی به ششمین دو سالانه نگارگری ایران در گفتگو با یکی از داوران این نمایشگاه. و گزارش ورزشی. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، سوریه و عراق توافق کردند که بار دیگر و با هدف کمک به آرام کردن اوضاع عراق، روابط دیپلماتیک فیما بین را از سر گیرند. مناسبات میان سوریه و عراق به دنبال جنگ ایران و عراق که در جریان آن سوریه جانب ایران را گرفت، قطع شده بود. در این میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از رهبران عراق و سوریه دعوت کرده است تا در تهران گرد هم آیند. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به هر حال قرار دیدار از تهران را از قبل گذاشته بود و بشار اسد رئیس جمهور سوریه هنوز پاسخی به این دعوت نداده است. جزئیات بیشتر را از فریبا مودت می‌شنویم.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه در نخستین دیدار یک وزیر سوری از عراق از هنگام دخالت نظامی آمریکا در این کشور، قراردادی را با همتای عراقیش به امضا رساند که در میان سایر مسائل فعلا با حضور نیروهای آمریکا در عراق موافقت می‌کند. از سوی دیگر در حالی که صاحب نظران از پرزیدنت بوش می‌خواهند که برای بازگرداندن ثبات به عراق با ایران و سوریه مذاکره کند، پرزیدنت جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز شنبه به ایران و کمی بعد به سوریه سفر خواهد کرد. چند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواسته است در ملاقات روز شنبه پرزیدنت بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم حضور داشته باشد، اما هوشیار زباری وزیر خارجه عراق گفته است که رهبر سوریه در تهران حضور نخواهد یافت. اما این سوال مطرح است که ایران و سوریه تا چه حد قادر خواهند بود ثبات را به کشوری که همه هفته ده ها کشته می‌دهد بازگردانند. این سوال را با مارک فیتزپاتریک رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در لندن در میان گذاشتند.
بدون تردید ایران و سوریه قادر نخواهند بود صلح و ثبات را به عراق بازگردانند، حداقل نه به تنهایی. اما آنچه می توانند بکنند این است که بخشی از راه حل بحران عراق باشند. دیدار روز شنبه در تهران به امید زیاد می تواند آغازی باشد برای یک راه حل دیپلماتیک.
اما این نکته هم مطرح است که چرا ایران و سوریه که از نفوذ زیادی در عراق برخوردارند باید برای حل مسئله‌ای که به گفته بسیاری از جمله حداقل بخشی از افکار عمومی آمریکا و بریتانیا مولود اشتباه دستگاه رهبری آمریکا و بریتانیا در عراق بوده وارد معرکه شده و به کمک دولت‌هایی بشتابند که به آنها به دیده تروریست می‌نگرند.
ایران و سوریه are not taking these steps in order to help the United States and its allies.
ایران و سوریه این اقدامات را به منظور کمک به آمریکا و متحدانش انجام نمی‌دهند. فکر می‌کنم این دو کشور واقعاً می‌خواهند ثبات را به همسایه‌ای که به زمین افتاده بازگردانند، چون این وضع می‌تواند در کشورهای خودشان تأثیر سو بگذارد. مسائل دیگری هم به ویژه برای ایران مطرح است. ایران می‌خواهد نشان دهد که می‌تواند در راه برقراری صلح در عراق نقشی مؤثر ایفا کند، اما همچنین می‌خواهند نشان دهند که می‌توانند اگر بخواهند نیروهای برای بی‌ثباتی عراق هم باشند و به اصطلاح مایه‌ای برای چانه زدن در مورد برنامه هسته‌ای‌اش.
اگر طرح همکاری ایران و سوریه در کمک به برقراری ثبات در عراق کارگر واقع شود، این امر در بلند مدت چه پیامدی برای کل خاورمیانه خواهد داشت و چگونه شکل منطقه را عوض خواهد کرد؟ آمریکا امیدوار بود که با حمایت از دموکراسی‌های عرب طرفدار غرب بتواند خاورمیانه‌ای مطابق الگوی دموکراسی غربی بسازد، اما اکنون اوضاع منطقه حداقل بخشی به دست دولت‌هایی سپرده می‌شود که بارها منابع غربی آنها را تروریست یا حامی تروریسم توصیف کردند.
Certainly right now the country that has benefited the most from the Iraq war has been Iran.
بدون شک کشوری که بیش از همه از جنگ عراق مستفید شده ایران است و نفوذش بیش از سایرین بر این کشور سایه افکنده است و این بزرگترین طنز تاریخ خواهد بود که بعد از این همه خون و خونریزی و منابع مالی که صرف جنگ عراق شده، نتیجه آن این باشد که کشورهایی که با غرب سر دشمنی داشتند رهبران منطقه شوند. البته تاریخ هنوز نوشته نشده است. هنوز نمی‌دانیم تحولات جاری به کجا خواهد انجامید. اما در حال حاضر شرایط برای منافع بلند مدت آمریکا مناسب نیست و به همین دلیل است که آمریکا باید بیشتر با تمام کشورهای منطقه در تماس باشد.
احتمالاً حال باید منتظر شد و دید که غرب و به ویژه آمریکا تا چه حد حاضر است با دولت‌های ایران و سوریه در این راه همکاری کند.
گفتگوی فریبا مودت رو میشنیدیم با مارک فیتز پاتریک، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در لندن. در همین حال کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، امروز در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت صلح در عراق به نفع همه کشورهاست و به ایران و سوریه هشدار داد از نفوذشان استفاده کرده و به ایجاد صلح و ثبات در عراق کمک کنند. نیوشا بغراتی گزارش میدهد.
پس از تاکید بسیاری از چهره‌های سیاسی جهان همچون تونی بلر نخست وزیر بریتانیا، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا و هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا، نوبت به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد رسید تا بر لزوم همکاری ایران و سوریه در برقراری ثبات در عراق تاکید کند. آقای انان که روز سه‌شنبه 21 اکتبر در کنفرانسی خبری سخن می‌گفت، این دو کشور را به تلاش گسترده برای بازگرداندن ثبات به عراق فراخواند.
And Iraq at peace is in the interest of all the countries including Syria and Iran. And so I would urge them.
آقای انان گفت برقراری صلح در عراق به نفع همه کشورها از جمله ایران و سوریه است و من این دو کشور را به استفاده از تمام نفوذشان برای برقراری صلح در عراق فرا می‌خوانم. دبیر کل سازمان ملل در ادامه به تماس قبلی خود با رؤسای جمهوری ایران و سوریه در خصوص لبنان اشاره کرد.
I have always maintained that one should engage them and that they should be part of the solution. And I sat with both leaders and discussed these issues with them.
وی گفت من همیشه گفتم که ایران و سوریه باید بخشی از راه حل باشند. من با رؤسای جمهور هر دو کشور صحبت کردم و در واقع سه روز پیش بود که در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد و بشار اسد وضعیت لبنان و نیازی که به همکاری آنان با من و با ما برای ایجاد ثبات وجود دارد را مطرح کردم. این سخنان در حالی مطرح می شود که لبنان طی هفته‌های اخیر با استعفای 6 وزیر کابینه‌اش و دعوت به تظاهرات ضد دولتی حزب الله روزهای سختی را پشت سر گذرانده. ترور وزیر صنایع لبنان که امروز به وقوع پیوست نشانه دیگری از وخامت اوضاع در این کشور بود. دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان امروز خود با اشاره مجدد به وضعیت روبه وخامت عراق، وجود جنگ را در این کشور امری غیر ضروری دانست. وی گفت من عمیقاً معتقدم که اگر بازرسان تسلیحاتی ما زمان بیشتری داشتند می شد از وقوع جنگ جلوگیری کرد. در پی دعوت از تهران و دمشق برای ایجاد ثبات در عراق که طی روزهای اخیر آهنگ تندتری یافته، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از همتایان سوری و عراقی خود دعوت کرده است تا طی اوایل هفته آینده در نشستی سه جانبه مسئله مذکور را به بحث بگذارند. این در حالی است که کاخ سفید تاکنون بارها ایران را به مداخله در امور عراق و برهم زدن نظم این کشور متهم کرده، اتهامی که هر بار از سوی تهران رد شده است.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. اما گزارش ها را با یک گزارش بین المللی پی میگیریم. حال الکساندر لیتوینکو، جاسوس سابق سازمان جاسوسی روسیه که با سم کشنده لیتیوم در لندن مسموم شد، رو به وخامت است. گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که دستگاه جاسوسی روسیه لیتوینکو را به خاطر انتقادهایی که از پرزیدنت پوتین میکرده مسموم کرده است، اتهامی که مقامات روسیان را به شدت تکذیب کردند. فریبا مودت گزارش میداد.
امروز سرویس جاسوسی روسیه گفت که در مسمومیت الکساندر لیتوینکو، جاسوس سابق روسی، دست نداشته و امیدوار است وی به زودی بهبود یابد. لیتوینکو سرهنگ سابق سازمان امنیت فدرال روسیه که علناً از پرزیدنت پوتین انتقاد می‌کرد، به دنبال یک ملاقات مرموز در یک رستوران ژاپنی در لندن به شدت بیمار شد. گزارش‌های پزشکی نشان می‌دهد که وی با سم تالیوم مسموم شده که می‌تواند مرگی بسیار دردناک و کند در طول هفته‌ها و ماه‌ها و علارغم معالجات پزشکی به دنبال داشته باشد. سخنگوی سازمان اطلاعات خارجی روسیه به خبرگزاری رویتر گفته است روسیه همچنان هر گونه دخالت در این ماجرا را تکذیب می‌کند. سازمان اطلاعات خارجی روسیه جایگزین آن شاخه‌ای از کاگبه، سازمان جاسوسی شوروی است که عملیات اطلاعاتی این کشور را در خارج از مرز سازماندهی می‌کرد. در این میان دولت بریتانیا پلیس ضد تروریسم خود را مسئول رسیدگی به ماجرای مسمومیت لیتوینکو کرده که اگر در نتیجه تحقیقات آن ثابت شود که مقامات بلندپایه روسیه در این امر دست داشتند، می تواند پیامدهای دیپلماتیک بسیار گسترده‌ای در بر داشته باشد. سخنگوی سازمان اطلاعاتی روسیه اما می گوید این سازمان هیچ گونه منفعتی در انجام این گونه اقدامات ندارد. وی افزود البته هر کسی در حد خود با ارزش است، اما این فرد که اشاره به لیتوینکوست آنقدر ارزش ندارد که به خاطر او روابط گرم میان مسکو و لندن مسموم شود. فیلم‌هایی که روز گذشته از لیتوینکو در بیمارستان نشان داده شد، او را بسیار ضعیف، رنگ پریده، با موهای ریخته نشان می‌داد که از عوارض مسمومیت با لیتیوم است. مقامات بیمارستان می‌گویند حال لیتوینکو در طول شب به وخامت گراییده و اکنون در بخش مراقبت ویژه بستری است.
فریبا مودت گزارش می‌داد. ساعت 19:15 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از ایران و درباره انتخابات پیشروی خبرگان، شوراها و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی پی می‌گیریم. تو انتخابات همزمان شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در روز 24 آذر ماه 25 روز بیشتر نمانده. با معلوم شدن نتایج اولیه احراز و رد صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی در این سه نهاد، به نظر می رسد نامزدهای جناح اصولگرا دست بالا را دارند و نامزدهای جناح‌های مستقل و اصلاحگرا به ویژه با چالشی جدی روبرو هستند. یک روزنامه‌نگار در تبریز به امیر مصدق کاتوزیان می گوید این حکم کلی به طور خاص در استان آذربایجان شرقی بسیار بارز است. پیمان پاکمهر در تبریز.
اکثریت کاندیداهای نیروهای اصلاح طلب شورای اسلامی شهر در شهر تبریز توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند که از مجموع 323 نفر از ثبت نام کنندگان جهت انتخابات شوراهای اسلامی شهر در این شهر 71 نفر رد صلاحیت شدند. در کل استان آذربایجان شرقی هم 4% از 964 نفر ثبت نام کننده رد صلاحیت شدند که اکثرا از نیروهای اصلاح طلب یا مستقل بودن با گرایش به جریان اصلاح طلبی.
استعلام درباره تشخیص صلاحیت ها رو چه نهادهایی انجام دادن این بار؟
استعلام در خصوص صلاحیت این کاندیداها توسط هیئت اجرایی از 4 ارگان و سازمان به 6 ارگان و سازمان افزایش یافته، علاوه بر ثبت احوال، دادگستری، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات وزارت اطلاعات گفته میشه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به طور غیر رسمی فقط اطلاعات خودش رو در مورد کاندیداها به این 4 ارگان میده. امسال برخلاف فرمانداران دولت خاتمی، اسامی 30 نفر معتمد شهری رو که کار بررسی صلاحیت کاندیداها رو در هیئت اجرایی به عهده خواهند داشت رو به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنند و ظاهرا خیلی محرمانه تلقی کردن اسامی این معتمدین شهر رو و این معتمدین دارای یک نوع گرایش سیاسی فکری هستند طوری که گفته میشه. امسال هیئت‌های اجرایی و نظارت همچنین دلایل رد صلاحیت رو اکثرا به صورت شفاهی اعلام کردند. همچنین امسال هیئت عالی نظارت کشور که کار رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شده ها و صدور رأی نهایی رو بر عهده داره، امسال به جای آن هیئت نظارت استان این کار رو عهده گرفته و حذف شده هیئت عالی نظارت کشور.
مقایسه آمار ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر با دو دوره قبلی چه چیزی رو نشون میده؟
آمار ثبت نام برای کاندیداهای شوراهای شهر در تبریز از 1300 نفر در دور اول و 600 نفر در دور دوم با کاهش چشمگیری امسال به 324 نفر رسیده.
وقت وضعیت نامزدهای احزاب به چه شکلیه؟
از اعضای نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، نیروهای ملی و مذهبی در تبریز هیچ فردی برای کاندیداتوری شوراها ثبت نام نکرده بود و کلیه کاندیداهای احزاب مشارکت، اعتماد ملی، همبستگی و مردم سالاری و ادوار تحکیم وحدت در تبریز در هیئت‌های اجرایی همگی رد صلاحیت شدند.
روند احراز و رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان رهبری در تبریز و آذربایجان شرقی چگونه بوده؟
از تعداد 22 نفر که جهت انتخابات خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی ثبت نام کرده بودند، 10 نفرشون انصراف دادن و از اون 12 نفر باقی مانده هم 7 نفر رد صلاحیت شدن و تنها 5 آیت الله باقی مانده. جالب توجه اون که حداقل حد نصاب لازم برای استان آذربایجان شرقی کرسی 5 نفره هست که نیاز به رقابت نیست، یعنی با این شرط، یعنی اگر این 5 نفر هر کدوم حداکثر 10 الی 1 رأی هم بیارن وارد مجلس خبرگان خواهند شد، در حالی که جهت رقابت سالم در هر انتخاباتی حداقل تعداد کاندیداها معمولا باید با 2 برابر کرسی های مورد نیاز باشه. در 6 استان ایران هم فقط به تعداد کرسی ها در مجلس خبرگان کاندیدا وجود داره. حد نصاب کرسی ها برای مجلس خبرگان 85 نفره که 147 نفر تایید صلاحیت شدن. فقط در استان آذربایجان شرقی هم از روحانیون دیگر انگیش در لیست تایید شده 5 نفر دیگه نمیشه و همگی از یک جریان فکری خاص هستن و تنها کاندیدای اصلاح طلب که برادر سید حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب هست نیز رد صلاحیت شده.
امیر مصدق کاتوزیان نتایج اولیه احراز و رد صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در تبریز را از پیمان پاکمر سوال کرده بود. اضافه می‌کنم فردا در مجله شامگاهی از وضعیت کاندیداها در استان کردستان در گفتگو با یک روزنامه‌نگار با خبر می‌شویم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:20 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری از ایران پی می‌گیریم. بار دیگر درگیری‌های میان نیروی انتظامی در مناطق کردنشین ایران با یک قاچاقچی اجناس مصرفی یا به قول برخی از روزنامه‌نگاران کرد، خرده فروشانی که بعضی کالاهای مجاز را به طور غیرقانونی به فروش می‌رساندند، منجر به خونریزی و سپس درگیری و ناآرامی شد. مسعود کردپور در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از شرح این ماجرا می‌گوید.
بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده، روز شنبه 9:30 در یکی از روستاهای اطراف مریوان، روستایی به اسم سردوش، یکی از اهالی این روستا به دست نیروهای انتظامی کشته میشه. مردم هم تجمع میکنن در مقابل پاسگاه این روستا و نهایتا منجر به درگیری میشه و مردم پاسگاه روستا رو تصرف میکنن و افراد و نیروهایی که در اونجا بودن توسط مردم خلع اسلحه میشن. بعد از این قضیه تعدادی از نیروهای ضد شورش از شهر مریوان به این روستا گسیل داده میشن. فرماندار و امام جمعه هم همراه این نیروها به روستا میرند و برای مردم صحبت میکنند که نهایتا مردم از اینها استقبالی نمیکنند و امام جمعه و فرماندار مجبور میشن که روستا را ترک کنند و این قضیه ادامه پیدا میکنه و فردی هم که کشته شده هنوز جسدش توسط نیروهای انتظامی به مردم تحویل داده نشده و هنوز مشخص نیست که وضعیت این منطقه چگونه خواهد بود.
الان وضعیت روستای سردوش چطوره؟
با توجه به اینکه روستا در محاصره نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی است، نیروهای بسیار زیادی از شهر مریوان به اونجا گسیل داده شدند و همین باعث شده که امنیت دوباره برقرار بشه.
آیا هیئتی برای بررسی علل حادثه تشکیل شده؟
متاسفانه هنوز هیئتی در این رابطه تشکیل نشده که ببینن در این منطقه چه اتفاقی افتاده و چرا افراد توسط نیروهای انتظامی کشته میشن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. برگزیدگان ششمین 2 سالانه نگارگری ایران یک شنبه در موزه هنرهای معاصر تهران و با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان نگارگر معرفی شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
برگزیدگان ششمین 2 سالانه نگارگری ایران روز یک شنبه 28 آبان ماه در بخش‌های نگارگری، گل و مرغ، تصحیب و تشهیر معرفی شدند. روح‌الله جهانبین، امیرحسین آقامیری و مینا صدری به عنوان برگزیدگان بخش نگارگری معرفی شدند و امیر طهماسبی و سلینا پوریا در همین بخش مورد تشویق قرار گرفتند. در بخش گل و مرغ نیز مهرزمان فخار منفرد، حسین علی ماچانی و مهناز خرمی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. حسین تونکابونی، سلیمان سعیدآبادی و لیلا عباسی نیز برگزیدگان بخش تصحیب بودند. در بخش تشعیر نیز هیئت داوران هیچ اثری را به عنوان اثر برتر معرفی نکرد و تنها اثر نوشین نظری پوشان مورد تقدیر قرار گرفت. ششمین 2 سالانه نگارگری ایران بعد از توقفی 5 ساله با دبیری حبیب الله صادقی، سرپرست جدید موزه هنرهای معاصر، با 141 اثر از هنرمندان نگارگر برپا شده بود. محمود فرشچیان، مجید مهرگان، محمد علی رجبی، محمد باقر آقامیری و علی اصغر محمدی نیز داوران ششمین 2 سالانه نگارگری ایران بودند. مجید مهرگان از اساتید برجسته نگارگری و یکی از داوران ششمین 2 سالانه نگارگری در گفتگوی با رادیو فردا درباره این دو سالانه گفت:
این دوره که ما دو سالانه رو برگزار کردیم به بهترین وجهی هم که میتونست اجرا بشه، این دو سالانه رو واقعا با کمک ریاست موزه که خیلی همکاری کرد و خیلی کمک کرد، در معاونت هنری وزارت ارشاد به خوبی این دو سالانه برگزار شد. جوایز نسبتاً خوبی هم به برندگان دادیم. البته سطح کارها اونجوری که باید، اونجوری که دلخواه ما باشه نیست، ولیکن در بعضی حوزه ها پیشرفت‌های خیلی واقعا خاصی رو ما ناظرش بودیم و در بعضی حوزه ها آنچنان پیشرفتی نبود و کارهای متداول بود، ولی کلن مرکز فرهنگ و هنر ایران و به خصوص آسیای غربی ایران هست و شهر تهران و همینطور نقاط هنری ما در سطح ایران که شرکت کنندگان ما هم از تمام نقاط ایران آمدن.
ششمین دو سالانه نگارگری ایران نخستین نمایشگاه دو سالانه‌ای بود که توسط مدیریت جدید موزه هنرهای معاصر برپا شد.
گفتگوی کیانوش فرید را میشنیدیم با مجید مهرگان، استاد نگارگری و از داوران دو سالانه نگارگری ایران. ادامه مجله شامگاهی را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوب گزارش و مصاحبه ندونه
رو. تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
به زودی وبسایت جدید رادیو فردا در همان آدرس سابق www.radiofarda.com شروع به کار می کند. اما گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. شکست سایپا، پیروزی استقلال تهران و توقف پرسپولیس مهمترین نتایج هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران بودند. فریبرز غریب نگاهی دارد به نتایج بازی های هفته دهم.
دنیای ورزش.
هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با نام جام خلیج فارس با شکست سایپا صدرنشین جدول در اهواز، پیروزی استقلال تهران در شیراز و توقف پرسپولیس در خانه آغاز شد. در این دیدارها که بعد از ظهر سه‌شنبه انجام شد، تیم سایپا که از دقیقه 20 بازی به علت اخراج یکی از مدافعانش 10 نفره شده بود، با 2 گل مغلوب میزبانش استقلال اهواز شد. در حافظیه شیراز استقلال تهران با نتیجه 2-1 تیم برق را شکست داد و در ورزشگاه آزادی تهران تیم پرسپولیس در مقابل میهمانش فجر، دیگر نماینده فوتبال شیراز، با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در سایر بازی‌های روز سه‌شنبه سپاهان در نقش جهان با 1 گل از سد تیم پاس گذشت. پیکان در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 2-1 ذوب‌آهن را برد. ابو مسلم خراسان در مشهد در مقابل میهمانش مثل کرمان با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و قوی سپید انزلی در بندر و در حالی که در ابتدای بازی با 2 گل از حریفش سباباتری پیش بود، در پایان 90 دقیقه با نتیجه 3-2 مغلوب شد. بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده در جدول رده‌بندی لیگ برتر، تیم سایپا علی‌رغم باخت امروز همچنان با 21 امتیاز اول است. استقلال تهران هم با کسب 3 امتیاز امروز در مجموع با 21 امتیاز اما با تفاضل گل کمتر در مکان دوم قرار دارد و استقلال اهواز و پرسپولیس هم در مکانهای سوم و چهارم. در فوتبال اروپا امشب 8 مسابقه از هفته پنجم مرحله گروهی جام قهرمانان باشگاه‌ها برگزار خواهد شد. در این دیدارها از گروه 5 رئال مادرید با المپیک لیون در مادرید به مسافه هم می‌روند و استفا بخارست رومانی با دینامو کیف اوکراین دیدار می کند. در گروه 6 منچستر یونایتد در گلاسکو به دیدار سلتیک می رود و بنفیکا در لیسبون میزبان کوپنهاگن است. در گروه 7 زسکا در هوای سرد مسکو از پورتوی پرتغال پذیرایی می کند و هامبورگ در لندن به مساف آرسنال می رود. و در گروه 8 آس میلان صدرنشین در آتن میهمان تیم آئکه است و لیل در فرانسه میزبان اندلشت بلژیک. به غیر از دیدار زسکا با پورتو در مسکو که در ساعت 21 انجام می شود، سایر بازی های امشب به طور همزمان در ساعت 23:15 به وقت ایران برگزار خواهند شد. طبق برنامه 8 بازی باقی مانده از گروه های اول تا چهارم لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا فردا شب برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امشب نزدیک می شویم. در پایان این مجله نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. پیر جمیل وزیر صنایع لبنان و یکی از رهبران مسیحی این کشور بعد از ظهر امروز به دست مردان مسلح در نزدیکی بیروت کشته شد. عراق و سوریه روابط دیپلماتیک خود را از سر می گیرند. اتحادیه اروپا و 6 کشور دیگر جهان توافقی 12 میلیارد دلاری برای ساخت راکتور اتمی فیوژن امضا کردند. من فرین آسمی و